به نام خدایی که همین نزدیکی است و از رگ گردن به ما نزدیکتر است. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب خدمت شما دوستان همراهان عزیز. در دوره قانون جذب پنج بعدی هستیم که هنوز در مبحث بعد کلام هستیم. من هر جلسه تکرار میکنم که چرا اسم این دوره رو گذاشتیم قانون جذب پنج بعدی. دوستان در همه دوره های قانون جذب، در همه کتاب هایی که در این زمینه شنیدید، خوندید، حالا صوتی یا شکل کاغذیش رو خوندید، شاید به نکته های خیلی ارزشمندی اشاره کردن، اما این دوره ای رو که خدمت شما داریم ارائه میدیم اسمش هست دوره قانون جذب پنج بعدی، که داره یک مدل الماسی هست که هر کدوم از این بعدها یا همون اضلاع این مدل الماسی یکی از ابعاد این قانون جذب هستند. ما الان در بعد کلام هستیم. این بعد اینقدر مهم هست که خیلی ها خیلی راحت ازش عبور میکنند و خیلی روی این تمرکزی ندارن. شاید برای شما پیش اومده باشه که یه دوستی زنگ بزنه بگه امروز خیلی حالم گرفته، میخوام بیام پیشت و باهات درد و دل کنم، یه مقداری سبک بشم، و این دوست از خونه خودش بلند میشه میاد پیش شما، یک ساعتی شروع میکنه به درد و دل کردن و از زمین و زمان شکوه کردن و بابام به من اینجوری بی لطفی کرد، نمیدونم دولت هیچ اصلا به فکر مردم نیست، زمونه بد شده، فامیلای من همشون به فکر خودشون هستن، یه نفر اصلا به من نمیگه چه دردت چیه، مرگت چیه، و از همه چی با کلام منفی خودش حرف میزنه و بعد از یک ساعت دو ساعت میگه آخیش سبک شدم، دستت در نکنه، اگه تو نبودی من چی کار میکردم. دوستان این آدم ها مثل چی میمونن؟ مثل کیا میمونن؟ این آدم ها مثل کسی میمونن که هر روز بلند شن سطل زباله خودشونو بیارن خالی کنن وسط اتاق ما، وسط خونه ما، و بگن آخیش خونه ما تمیز شد، چقدر خوبه که تو هستی، من آدم توی خونه تو. این افکار منفی، این کلام منفی، حرفای منفی مثل یک آشغال هایی میمونن که توی زبالدان ذهن اون آدم ها هستن، و اینا وقتی میان روی سر ما، توی ذهن ما خالیشون میکنن، دقیقا مثل این میمونه که اومدن زباله شون رو وسط خونه ما، وسط اون حال و پذیرایی ما خالی کردن و میگن آخیش خونه من تمیز شد. وقتی میگه آخیش چقدر راحت شدم، و اون موقع است که وقتی که این دوست از خونه شما میره، ضمیر ناخودآگاه شما شروع میکنه به تحلیل کردن تک تک این جملاتی که شنیدید، تک تک اون کلماتی که از این دوستتون شنیدید. شاید بعضی بگن نه من اینقدر قوی هستم که اصلا به حرفای این بابا اصلا فکر نمی کنم. نه دوست من دارم در رابطه با ضمیر ناخودآگاه حرف میزنم، ضمیری که مثل یک بچه 5 ساله میمونه که اصلا هیچی در این رابطه نمیدونه، قضاوت نمی کنه. هر چیزی که میشنوه، دیدید یه بچه 5 ساله وقتی توی مهمانی هست یا توی یک جمع خانوادگی، دو نفر با هم شروع میکنن دعوا کردن و یک سری حرفا رو بین همدیگه رد و بدل میکنن، این بچه نشسته داره توی دهن این پدره نگاه میکنه یه سری حرف میشنوه، توی دهن مادره نگاه میکنه یه سری حرف میشنوه، و مثلا پدره توی دعوا میگه طلاقت میدم، این زندگی دیگه به درد من نمیخوره، این خونه رو هم آتش میزنم، حالا توی عصبانیت یه چیزی میگه میره، و زن و شوهر از هم جدا میشن، مثلا یکی دو ساعتی با هم حرف نمیزنن. بعد این بچه 5 ساله شروع میکنه تحلیل کردن، میره پیش مادره میگه بابا مامو میخواد خونه رو آتیش بزنه، بعد مامانه میگه نه کی گفته، میگه خودش داشت میگفت که بابا میخواد تو رو طلاق بده، میگفت نه کی گفت، میگه الان خودش گفت. یعنی اون بچه 5 ساله هیچ درک و هیچ تحلیلی از این حرفا نداره، حرفا رو گرفته شنیده و الان در رابطه با اونو داره فکر میکنه، و یک ترسی تو وجودش میفته و یک گارد بسته‌ای پیدا میکنه که نکنه بابام شب که من خوابم بلند شه این خونه رو آتیش بزنه، نکنه شب که من نیستم یا مثلا رفتم بیرون بازی کنم بابام بیام مامانم رو طلاق بده و من دیگه مامان نداشته باشم. هر چقدر دیگه شما حالا هی بعد براش صحبت بکنی که نه بابا اون حرفا تو عصبانیت زدش، یه چیزی گفته شده رفته، این بچه 5 ساله اینا رو نمیدونه. ضمیر ناخودآگاه ما هم مثل همون بچه 5 ساله میمونه، اصلا حالیش نیست، نمیدونه، درکی از این قضیه نداره که این حرفا به شوخی زده شده یا به جدی. این حرفا رو خودتون به خودتون زدید یا یه نفر یه دوستی اومده درد و دل کرده. این حرفا واقعیت داشته یا نه یه نفری بزرگ نمایی کرده. حرفا رو شما شنیدید، این دوستتون از خونه شما رفته و شما میمونید و یک ضمیر ناخودآگاه که همون بچه 5 سال است شروع میکنه به گفتگوهای درونی، نکنه واقعا پدر مادرش اینقدر دارن به این ظلم میکنن، واقعا فامیلش اینقدر بیفکر هستن، واقعا دولت خیلی بیفکره، واقعا چرا برای ما کار پیدا نمیکنه، چرا اینقدر دور زمانه بد شده. حالا اون بابا یه چیزی گفت رفت و درد و دلی کرد رفت، زباله رو خالی کرد وسط خونه و رفت، شما میمونید با تک تک این زباله، یکی یکی اونا رو شما میکنید باز کردن و یکی یکی به اونها فکر میکنید، تحلیل میکنید، تجسم میکنید و اون موقع است که بوی تعفن اون حرفهای منفی دیگه تمام اتاق ذهن شما رو میگیره. به همین دلیلی که در رابطه با کلام من خیلی خیلی حرف دارم، در رابطه با بعد کلام در دوره قانون جذب 5 بودی من حالا توی این قسمت با شما کار دارم. خیلی ها گول همین ساده بودن حرف زدن رو میخورن، میگن بابا با رفیقمون رفتیم بیرون یه کمی دلمون بابشه. دیدید این جمله رو شنیدید؟ مثلا میگه بابا ما رفتیم بیرون دلمون بابشه، بدتر غمباد کردیم. چرا؟ به خاطر اینکه 5-6 نفر دوست رفتن اونجا که با هم خوش بگذرونن، ولی نشستن یه جا و هر کی زباله افکار منفی خودش رو خالی کرده اون وسط، اون دوست بعدی هم زباله افکار منفی، همینطوری یه تلمباری از زباله‌های افکار منفی که بوهای متعفنشون همه رو دیوانه کرده اون وسط جمع شده. درد خودمون یکی بود، حالا رفتیم درد 10 نفر دیگه هم باید گوش بدیم. خب معلومه که دلمون که وانه میشه هیچ قنبادم میکنه. دوستان در رابطه با کلام اینقدر باید حواسمون به خودمون باشه و توی اون تمرین های اولیه اینقدر باید این کلمات رو درست انتخاب کنیم، که به همین دلیلی که خیلی وقتا شاعرای ما میگن آقا اگر حرفی برای گفتن نداری سکوت خیلی بهتر از این که ما شروع کنیم به حرف بی خود زدن. ما اگر توی مهمانی بریم و ساکت بشینیم یه گوشه و هر لحظه یکی بگه آقا چرا ناراحتی نشستی اونجا، دیدی ما ایرانی ها وقتی یکی نشسته و ساکته میگیم حتما ناراحته، ها چی شده، از دست کی دل خوری، کسی بهت حرفی زده، بگو بابا، بگو راحت چی. این موقع است که ما باید خودمون رو کنترل کنیم، تحریک میشیم که حرف بزنیم. حتی اگر چیزی هم نداشته باشیم وقتی یکی به اون میگه ها چی شده، قیافت تو همه، به نظرم یه چیزی هست میخوای بگی رود نمیشه، اون موقع است که این ضمیر ناخودآگاه تحریک میشه که یکی یکی این افکار منفی 10 سال پیش که یکی یه چیزی بهش گفته، 5 سال پیش اتفاقی با همکلاسیش افتاده تو دانشگاه، 2 سال پیش نمیدونم رفته همکارش توی شرکت یه چیزی گفته، یه چیزی برای خودش در میاره و سر صحبت رو باز میکنه و اون موقع است که دیگه امان از اون موقع که قطار افکار منفی را بیفته. قطار وقتی که ایستاده است میخوای هلش بدی از جاش تکون نمیخوره، ولی وقتی که اولین دور چرخش زده شد دیگه این قطار میفته روی دور، دیگه نمیتونی حالا جلوش بگیری. قطار افکار منفی هم همینجوریه، تا اون موقع که ایستاده است باید جلوش بگیری که اولین دور چرخش زده نشه. اولین فکر منفی که به سراغتون اومد فوری ذهن خودتون منحرف کنید به چیزهای دیگه. بهتون میگم چطوری، فعلا نمیخوام درگیر تمرین ها بشیم، فعلا دارم در مورد این کلام حرف میزنم، بهتون میگم که هر وقت یه فکر منفی میاد سراغتون چیکار بکنید. تکنیک داریم، روش داریم. وقتی که یه دوستی میشینه و به محضی که شروع میکنه به حرف زدن منفی، از اون محل یا جدا بشید یا اونجا رو ترک کنید یا خیلی استادانه و هوشمندانه موضوع بحث رو عوض کنید. خیلی راحته، حالا در زمان خودش توی تمرین خودش بهتون خواهم گفت، ولی یکی از تکنیک هایی که خیلی راحت میتونید بحث رو عوض کنید استفاده از پرسش های حافظه‌ای هست. من اسمش رو گذاشتم پرسش های کوانتومی، چون خیلی قشنگ این زیرکانه و خیلی ماهرانه چنان صحبت رو شما میتونید عوض کنید که خود طرف تا روزها بعد نمیتونه متوجه بشه که اصلا چی شد، من داشتم یه چیز دیگه میگفتم، یه دفعه سر از یه جای دیگه در آوردم. به معنی که توی مهمونی رفتید، توی جمع دوستانه رفتید، توی جمع همکارا، توی جمع همکلاس یا هر جایی که رفتید و احساس کردید مخاطب میخواد شروع کنه به بحث منفی، فوری به خودت بگو این میخواد زباله افکار منفیش وسط خونه ما خالی کنه. به خودتون بگو من اجازه نمیدم، من اجازه نمیدم که هر کسی بیاد و این زباله افکار منفیشو وسط خونه من خالی کنه، مگه من شخصیت ندارم؟ مگه من برای خودم احترام قائل نیستم؟ اجازه نمیدم هر کسی بخواد این کنه. اون که از هر کی میخواد باشه، حتی نزدیکترین آدم های زندگی من، برادر، خواهر، پدر و مادر، در عین احترامی که براشون قائل هستم، ولی اجازه نمیدم کسی افکار منفیشو توی ذهن من خالی کنه و اینجا رو بکنه زباله دونه افکار منفی، بوی تعفن بخواد اینجا برداره. چیکار میکنیم؟ بدون اینکه هیچ بی احترامی به کسی بکنیم، حتی اگر نزدیکترین فرد به ما بود، حتی اگر پدر بود، مادر بود، خواست شروع کنه به درد و دل کردن، اخبار رو گوش داده، در رابطه با کرونا گوش داده و الان دنبال یه نفر میگرده که بشینه و بگه ای بابا دنیا رو داغون کرده این کرونا، میدونی توی برزیل چند نفر مردن، میدونی الان توی آمریکا آمار چقدر رسیده، میدونی چین چی شده، میدونی ایران چی شده، میگن استان فلان بیشتر، میخواد آمارها رو به شما بده. با کمال احترام، شما میدونید اینها زباله افکار منفیه، ولی به اون که نمیگید، به پدرتون، به اون دوست صمیمی که نمیگید، خیلی راحت میگید بابا راستی میگم قرار بود اون بحث، مثلا فرض کنیم مثال میزنم، بابا قرار بود اون زمین توی شهرستان رو بفروشی، چی کار کردی؟ آخر فروختی یا نه؟ بابا مثلا میگه آره دارم مثلا تو فکرش هستم. بلا فاصله شما تعیین کنید که قرار در مورد چی حرف زده بشه. دوستان، رهبران کسانی هستن که توی موقعیت ها فرمون و سکان کشتی رو اونا دست میگیرن. اونا آدم های منفعل نیستن که بشینن و هر کسی خواست تعیین بکنه اونها فکرشون به کدام سمت و سو بره. نه، این شما هستید که توی جمع تعیین میکنید در رابطه با چی حرف زده بشه. شما مدیریت و کنترل اون بحث و اون جلسه و اون مهمانی رو باید به عهده بگیرید. یکی از تکنیک ها همین بحث پرسش های حافظی هستن. شما هر وقت یه پرسشی رو از هر کسی بخونید، شما همین الان امتحان کنید، مثلا تلفن برداری به یه دوستی بگید راستی علی میگم 3 ماه پیش که ترم اول مثلا بودیم پیش استاد فلانی، این آقایی بود که اون جلو مینشست، این اسمش چی بود؟ همینو بگو، بعد بگو ببخشید یه کاری برام پیش اومد، تلفن رو قطع کن. اگر نیم ساعت یه ساعت بعد این رفیق دون علی زنگ نزد بگه خدا بگم چیکارت کنه، یک ساعت ذهن منو مشغول خودش کرد، من صبح دارم فکر میکنم این اسم این بابایی که گفتی کیه، ذهن منو مشغول هستن، یادم رفت میخواستم برم مثلا نمیدونم فلان کار انجام بدم. ذهن این خاصیت داره که وقتی که شما یه پرسشی ازش میکنید، مثل یک قلاب هوک میشه به اون قسمت. مثل این کوهنوردها هستن که یه سری قلابا دارن پرت میکنن به یه قسمتی از کوه گیر میکنه، اینطوری تستش میکنن ببینن سفت هست، بعد با اون خودشونو میکشونن بالا. این پرسش های حافظه ای یا پرسش های کوانتومی همین کارو با ذهن میکنن. یعنی شما تعیین میکنید که این قلابو کجا پرت کنید، پرت کنید یه جایی که خیلی محکمه و پر از سنگ های مثبته، یا پرت کنید یه جایی که پر از گلولای و کثافت و پر از آتشخاله و بوی تعفن میده. آدمای هوشمند، رهبران تاریخ، کسانی که تاریخ رو در مقطع زمانی خودشون تغییر دادن، کسانی که توی کتاب ها اسمشون ماندگار شده، توی اینترنت به محضی میزنی نفرات موفق لیست اونها ظاهر میشه، اینا اینجوری زندگی کردن، اجازه ندادن هر کسی از روح برسه، حالا در قالب هر ارتباطی که دارن، پدر، مادر، دوست، رفیق، رئیس، مرعوض، هر چی که میخواد باشه، هر نوع ارتباطی که ما میخواد داشته باشه، اجازه ندادن که دیگران ذهن این آدم ها رو رهبری کنن. این آدم ها رهبران ذهن خودشون بودن. این آدم ها کسی بودن که تک تک جملاتی که به کار میبردن اینقدر قشنگ مهندسی شده بود که میتونستن یک جمعیتی رو به تهیج وادار کنن که حمله کنن یک کشوری رو بگیرن. میکنین دوستان، قدرت کلمات اینقدر زیاده که ماتما گاندی تونست با همین قدرت کلمات یک کشور رو از زیر امپراتوری انگلستان خارج کنه. اینقدر این قدرت کلمات بالا هستن که حالا من کاری به مثبت من منفی بودنش ندارم، ولی هیتلر تونست با همین قدرت سخنرانی خودش ارتشی رو درست کنه که تمام دنیا رو میخواست بگیره و تا یه جاهایی هم موفق شد، یعنی خیلی از کشورها رو هیتلر گرفت. درسته در آخر داستان نتونست اون ایده خودش رو پیاده سازی کنه، ولی من کار به مثبت بودن ایدهش یا منفی بودنش ندارم. من میخوام از اون ابزاری که استفاده کرد، از ابزار کلام. میگن یه موقعی هیتلر موقعی که میخواست هنوز داشت برنامه‌ریزی میکرد که حمله کنه و دنیا رو به قول خودش بگیره، یکی از دوستای صمیمیش که یکی از همون افسران ارشد بود اومد بهش گفت که هیتلر، آدولف هیتلر مثلا، تو چجوری میخواد دنیا رو بگیری؟ با کدوم ارتش؟ آخه با کدوم مثلا کاریزما؟ چی به حرف تو گوش میده؟ میگن هیتلر اون جنرال رو برداشت و برد گفت بریم تو محوطه. رفت توی محوطه، همون جایی که سربازا رژه میرن. یکی از این گروهانه های ارتش خودش رو گفت، دستور داد که اینا برن بالای اون پشت بامی که همون روبروی هیتلر بود، یه ساختمون بود روبروی هیتلر. گفت دستور میدم این گروهان بره بالای پشت بام، میخوام فرمان رژه بدم. و هیچی هم نگفت به این جنرال رفیقش که الان چی کار میخواد بکنه و چه اتفاقی میفته. و اینقدر هم ابهت داشت، اینقدر این کاریزما داشت هیتلر که کسی هم جرئت نمیکرد که برای چی میخوای همچین کاری کنه. اصلا ما برای چی بریم بالای پشت بون؟ خب چه کاریه که بریم بالای پشت بون رژه بریم؟ به محضی که فرمان داد که این گروهان بره بالای پشت بون، گروهان هم بلند شد و همون لباس و دیسیپلین و نظامی خودش رفت بالای پشت بون. میدونی که کسانی که نظامی هستن یا کسانی که سربازی رفتن میدونن که کسی که میخواد فرمان رژه بده، یه کسی هست، یه فرماندهی هست کنار گروهان میسته و فرمان رژه میره همون 1 2 3 4 که به این بول معروف آوا گفته میشه، اینو بهش میگن فرمان رژه. رژه شروع میشه و گروهان حرکت میکنه. این گروهان به فرمان هیتلر شروع کرد به رژه رفتن و همینطور که داشت هیتلر فرمان میداد و همینطور اونا حرکت میکردن، این گروهان یمت و کم کم نزدیک شد به لبه پشت بام و هیتلر فرمان رژه رو قطع نکرد و دسته دسته، یعنی 10 نفر 10 نفر آدمای اون سربازای اون گروهان از بالای اون پشت بام میافتادن پایین، دست و پاشون خورد میشد، سر و مغزشون داغون میشد، میمردن. ولی چون هیتلر فرمان رو قطع نکرده بود، اونا هم رژه رو قطع نکردن تا آخرین نفر اون گروهان از بالای پشت بام افتادن پایین و همه یا مردن یا زخمی شدن. توی تاریخ هست که هیتلر برمیگرده به این جنرال، به اون دوست خودش میگه که من با این ارتش دنیا رو خواهم گرفت. شاید هیچ کس اون موقع متوجه نشد که هیتلر داره از کدوم ابزار داره استفاده میکنه، اما خود هیتلر مطمئنن میدونست که داره از ابزاری به نام کلام استفاده میکنه که وقتی که با یک انرژی خیلی بالا، حالا چه مثبت چه منفی، ساطع بشه به این جهان هستی، اونقدر آدم ها رو و این کائنات رو تحت تاثیر خودش قرار میده که هیچ کس قدرت مقاومت یا جلوگیری و ممانعت از اون انرژی رو نداره. این قدرت رو خیلی از رهبران متوجهش بودن. همه کسانی که اسمشون توی تاریخ الان موندگاره، کسایی که مثل استیو جابز، مثل بیل گیتس، مثل مهاتما گاندی، مثل همین رهبر خودمون امام خمینی یا خیلی های دیگه، من کاری به مباحث سیاسی ندارم و دوستان خواهش وارد مباحث قضاوتی نشن که اون فلان بود، این بهمان بود. من دارم در مورد قدرت کلام، مثل یه چاقو یه قدرت داره. حالا اینکه یه نفر بلند میشه از این چاقو استفاده مثبت میکنه، یه پرتقال پوست میگیره، یه پرتقال قاچ میکنه، به دوستش هم تعارف میکنه میخوره، یا اینکه یه نفر بلند میشه از این قدرت چاقو استفاده میکنه میزنه تو شکم یه نفر و اونو میکشه، من کاری به اون ندارم. من دارم در مورد با خود چاقو حرف میزنم، میگم این چاقو خیلی قدرت داره، این تیزه. حالا در رابطه اینکه چطور میتونی از این چاقو استفاده کنی، بحث جلسات بعدی ماست. من میگم این کلام مثل یه چاقو میمونه، خیلی قدرت داره و آدمای ماندگار تاریخ این قدرت رو فهمیدن. اون چیزی که توی فیلم راز در رابطه با تک تک این مؤلفه حرف میزد و خیلی ها میمدن این فیلم رو نقد کردن، ای بابا این فیلم اله، این فیلم بله، ولی اونایی که باید میفهمیدن فهمیدن. میگه در خانه اگر کس است یک حرف بس است. اگر یه نفر فقط منظور خانم راندا برن تو فیلم راز فهمیده بود، همون یه نفرم براش، گرچه خانم راندا برن با ساختن این فیلم شد جزء 100 نفر انسانهای ماندگار عصر معاصر خودش. خیلی ها، این همه ما دانشمند و نویسنده و مخترع و کاشف و این همه ورزشکار داریم، ولی هر چه چند سالی بار یه لیست 100 نفره رو میدن، میگن که این لیست جز آدمای تاثیرگذار در 100 سال اخیر محسوب میشه. خانم راندابر با ساختن یه فیلم به این درجه رسید، اومد رازها رو برملا کرد و یکی از اون رازها همین قدرت کلامه، همین چیزی که ما هر روز بلند میشیم و بدونی که خیلی راحت ازش در موردش فکر بکنیم، شروع میکنیم از کلماتی استفاده کردن که مثل میمونه که یه چاقو، یه شمشیر، یه دشنه رو برداریم و به چپ و راست، به بالا و پایین، به هر کی رسید بزنیم و غافل از این باشیم که این کلام همون چاقوی تیزه. این کلام میگن که اگر کسی با کلام نمرد، با تیر تفنگ هم نمیمیره. یعنی اگر شما نتونستید یعنی آدمی رو با کلام بکشید، اینقدر بهش با کلام خودتون بی احترامی کنید و اینقدر با کلام خودتون تحقیر کنید که ترجا بمیره، این آدم با تیر تفنگ هم نمیمیره. یه ضرب المثل قدیمیه. و دوستان، ما میخواییم توی بعد کلام در قانون جذب پنج بعدی، میخوام حواستون رو جمع کنم به این بعد کلام. ما هنوز بعدهای دیگه هم داریم، بعد کلام و بعد بعد افکار و بعد بعد باور و بعد بعد رفتار و بعد بعد احساس. هنوز ما توی اولین مرحله از قانون جذب هستیم، یعنی بعد کلام. دلم میخواد وقتی که دانشجوی من از خواب بیدار میشن، اولین چیزی که به خودشون میگن بگن این چاقوی منو بذارم توی غلاف، حواسم باشه کسی رو زخمی نکنه. منظورم همین چاقوی کلامه. حواسم باشه که این چاقو رو همینطور چپ و راست این ور و ور نزنم و حواسم باشه کسی چاقوشو به طرف من نگیره. تو این فیلم ها دیدید این چاقوکش‌های حرفه‌ای وقتی میخوان چاقوی خودشونو به طرف مقابل بدن، چاقو رو برمیگردونن و اون تیزیشو تو دست خودشون میگیرن و اون قسمت چوبی و دستشو به اون مخاطب میدن. این حالت احترامه، یعنی میخوام به مخاطب بگم که فلانی من نمیخوام به تو ضرری بزنم، نمیخوام به تو صدمی بزنم. اینم علامتش. کلام ما مثل همین چاقوی تیز میمونه که حواستون باشه اون روز میخوایم باهاش گوشت خرد کنیم، کباب کنیم، کیف کنیم و به همه همسایه هم بدیم، اونا هم حال کنن، کیف کنن، یا نه اون چاقوی تیزه که میخوام برگردم در و همسایه رو خونین و مالی کنم. یادتون باشه هر کدوم از اونا رو که بخواید انجام بدید شدنیه، خیلی راحت هم شدنیه، منتها یه شرط داره. انتخاب با شماست. انتخاب با شماست که از این کلامتون در کدوم جهت استفاده کنید. حواستون باشه که به قول جمله معروفی که خانم کانتنی باند در کتاب خودش میگه و جمله از مسیح هست که میگه مراقب باشید که از کلام تو بر تو قضاوت میشه. میخوام کوانتومی تر حرف بزنم. دوستان هر یک کلمه‌ای که ما داریم حرف میزنیم یه بسته انرژیه، مثل نور که تشکیل شده از بسته های انرژی، بسته های فوتون. اینو آلبرت انیشتین، کشف بزرگش در نظریه نسبیت موجی بودن نور، گفت تنها چیزی که آلبرت انیشتین رو متمایز کرد از همه دانشمندا همین نظریه موجی بودن نور بود و اون بحث نظریه نسبیتش. گفت نور تشکیل شده از بسته های انرژی، بسته های فوتون که همینطور دارن شلیک میشن و توی این خط سیری که دارن شلیک میشن یه خط نوری ایجاد میشه و یک روشنایی تولید میشه. حرف های ما مثل بسته های انرژی مونن که داریم به کائنات شلیک میکنیم. حواستون باشه که این شلیک هایی که دارید میکنید و به این کائنات دارید با ضد هوایی خودتون بسته های کلام رو دارید شلیک میکنید، کائنات اونا رو داره میبینه. اگر مثبت باشه میگه دمت گرم، حواسم هست چی میخوای. دوستان از همین انرژی بهش بدید و اون آدمایی که هستن توی کائنات، توی فرشته‌ای که هستن، اون مسئولینی که توی کائنات مسئول سند و رسیو توی کائنات هستن، میگن یکی داره شلیک میکنه، کلام مثبت به کار میبره. از همین جنس انرژی رو بهش بدید و وای به حال اون روزی که کسی ناخواسته ضد هوایی کلمات منفی رو بخواد به کائنات بگیره، به آدما بگیره، به خودش بگیره، گفتگوی منفی و هر چیز دیگه. اون موقع است که باز هم کائنات میگه دوستان از همین انرژی رو بهش بدید. زیاد تکرار کردم این جمله رو، بازم میگم چون اینقدر مهمه، اشکال نداره. کسانی که از بیماری حرف میزنن، کائنات میگه این شخص عاشق بیماریه، فرمان بردارم، سرورم، چاره ای نیست، مأمورم و معذور. خودت گفتی که من از این جنس میخوام، خود کرده را تدبیر نیست، بهش بدید. و اونی که از موفقیت حرف میزنه، از ثروت حرف میزنه، از پیشرفت حرف میزنه، اون هم کائنات همین پاسخ بهش میده، میگه که فرمان بردارم سرورم، خودت خواستی، خود کرده را تدبیر نیست، ولی منتها اینجا بعد مثبت از همون جنس رو به شما برمیگردونه. مراقب کلاممون باشیم و از اون مهمتر مراقب آدمهایی باشیم که وقتی که میان به ما سر بزنن به هر بهونه ای، حالا دلم برات تنگ شده یا اینکه میخواستم بیام یه سری بهت بزنم دلم هوا تو کرده یا هر دلیلی دیگه، دلیلش اصلا مهم نیست، اگر دوستی، فامیلی، همکلاسی یا هر کسی دیگه داریم که میخواد با کلام خودش ما رو دوچار افکار منفی کنه، گفتیم که حواسمون باشه و از تکنیک پرسش های حافظه استفاده کنیم. دوستتون دارم، دوستان قدرتمند مؤسسه آریال، که برای خودتون، برای سرنوشت خودتون و برای خودتون شخصیتی قائل هستید که هیچ کس قدرت نداره به شما چپ نگاه کنه. شبتون خوش. یا علی. خدا نگهدار.